بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض شد که قول سوم بر اساس روایت محمد بن مسلم، صحیح ابن مسلم، که میگوید صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، این روایت با تقیید حیوان به حیوان مشترا در برخی از روایات منافاتی ندارد، چون این تقیید میتواند واردن مورد الغالب بوده باشد و مفهوم نداشته باشد، و شما میدونید برای مفهوم گیری از قید باید قید غالبی نباشد. کلن الان اینم در جریان باشید، بعد از مرحوم شیخ میگن وصف و لقب و امثال اینها وقتی مفهوم دارند که مفهوم نداشتنشون قبیح باشه. یعنی اگر مفهوم نداشته باشن، عرف آوردن این قید رو چی ببینه؟ لغو و قبیح ببینه. بعد اون وقت اگر قید غالبی شد دوستان، مفهوم نداشتنش قبیح نیست. این لمش هم در جریان باشید خوبه. یعنی وقتیش قید میشه قید غالبی، بی مفهومی آن لغو و قبیح نیست، چون یه فایده ای توی آوردن قید هست. و اون چیست؟ تعریف مقید. وقتی میگه ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وقتی اللاتی فی حجورکم قید غالبی است، مفهوم نداشتنش زشت نیست، چون یه فایده تو آوردنش هست، لغو نیست. داره برای ما ربایب رو چکار میکنه؟ توضیح میده، روشن میکنه. دقت کردی؟ مثل وقتی که شما میگه آقا این نونواها که روپوش سفید میپوشن، اینا اینجوری هم این روپوش سفید میپوشن، نقشی تو حکم ایفا نمیکنه. فرقی بین نونواهایی که روپوش سفید میپوشن و نمیپوشن، یا دکترایی که روپوش سفید میپوشن و نمیپوشن نیست. فقط شما برای اینکه بدونید دکتر به کی میگن، یا پرستار به کی میگن، یا نونوا به کدوم یکی میگن، چی قیدی آوردی؟ روپوش سفید آوردی. عدم این قید لغو نیست، یه فایده ای دارد. آوردن قید لغو نیست، یه فایده ای دارد، لکن مفهوم هم ندارد. یعنی در حکم دخالت باعث ارتفاع سنخ الحکم نمیشه. پس این ارزم بزرگ قید مشترا که تو بعضی از روایت آمده مفهوم ندارد، در تنافی با اطلاق روایت صحیح ابن مسلم نیست. چرا؟ چون قید غالبی میتواند باشه. وقتی قید غالبی شد از مفهوم، بعد بلا فاصله میگفتن که خود قید غالبی بودن اطلاق صحیح محمد مسلم رو نمیندازه. چرا؟ چون تنزیل الاطلاق علی تقیید یک مرتبه ای از قدرت میخواهد که اخراج القید از مفهوم اون مرتبه از قدرت را هم نمیخواد، و ممکن است یک غلبه ای داشته باشیم که باعث مفهوم از مفهوم انداختن قید باشد، اما از اطلاق انداختن مطلق و تنزیل المطلق علی تقیید نداشته باشد. بعد میرن سراغ اون روایات دیگری که در صدر مسئله بود. یادتون باشه 4-5 روایت خوندیم، شوخی بردارم نبود، صحیح ابن رهاب بود، صحیح حلبی بود، عرضم بزرگ شما روایاتی بود که میگفت خیار حیوان لل مشتریه، اونم باید توجیه کنیم. توجیهمون واسه اونا هم قبلا هم اشاره کردیم، کاری نداره. میگه اون لل مشتری که تو اون آمده غیر غالبی، چون غالبا این مشتریست که نیاز به خیار حیوان داره. روایت محمد بن مسلم که مستند قول دوم بودن باید پاسخ بدیم، چون محمد بن مسلم در قول دوم، اون روایتی که در قول دوم روایتش مستندشون بود، گفته بود المتبایعان. اون المتبایعان هم باید جواب بدیم. جواب اونم اینجوری میدیم که خب فرض میکنیم جایی که متبایعان جفتشون با حیوان دارن معامله میکنن، یه دونه حسب داده دوتا گوسفند داده میگیره. البته خودش میگه و این بعوده و خدا وکیلی این که حمل کنیم این روایت اطلاقشو برای همچین فرضی بعیده. نکتهش اینه که چون این واقعا این فرض نادری است، بعد حضرت یک جمله کلانی بفرمایند در این قالب یه مقداری سخت و بعیده. گرچه اونم یه توجیهی کردن که المتبایعان بالخیار رو نیاییم بگیم المتبایعان به نحو استغراقی، المتبایان به نحو عام بدلی، یعنی هر کدام از متبایان که صاحب الحیوان شدند اینها چه هستند؟ بلخیان. حالا توی معامله‌ای که جفتشون صاحب الحیوانن جفتشون، توی معامله‌ای که یکیشون بایه، یکیشون مشتری، هر کدوم که هست، اینم یک توجیه. چی؟
توجیه،
توجیه دیگری. آره این دیگه از اون بعد توجیه اول کم میکنه، چون توجیه اول که منم شیخ میکنه میگه آقا اصلا فرض روایت مال جاییست که جفتشون صاحب الحیوانن، لذا صاحب الخیار میشن جفتشون. خب این چیز نادریست انصافا که گوسفند، دو تا گوسفند مثلا با یه اسب یا یه گوسفند با یه، این چیز بعد حضرت نمیان قاعده کلی رو برای فرد نام. اما اگه یه منظور حضرت از المتبایعان یعنی این که هر یک به نحو عامه چی عرض کردیم؟ بدلی، نه عامه استقراقی. شما فرض کردید که حضرت دارن میگن هر دوی متبایعان به خیار هستن، ما میخوایم بگیم حضرت فرمودن چی؟ هر یک از المتبایعان به خیار هستن، البته به شرط اینکه چه باشن؟ صاحب الحیوان باشن. اما وقت روایت سوم، روایت دسته سوم میتونه مفسر روایت دسته دوم هم باشن، اگه جفتشون هم اصلا جفتشون. بله این هر یک میتونه با هر دو هم جمع بشه، ولی هر دو با هر یک جمع نمیشه، اون توجیه سخت میشه. لذا این یه توجیهه که برداشتی از کلام مرحوم اصفهانی، گرچه حالا به تصحیح من و ویرایشن که عرض شد، به نظر ما اینم توجیه بدی نیست، میشه روایت کرد. عام بدلی. ببینید ما نمیخوام بگیم که بله واقعا ولو این اصلی که شما میفرمایید رو ما نداشته باشیم، با ارتکاز عرفی خودمون هم حملش برای معنای مقداری سنگین هست، اون ارتکاز دون ما هم قبولش نمیکنه این رو، لکن اندل جمع وقتی که روایت مقابلش صاحب الحیوان رو میبینیم و اون روایت للمشتری رو هم میذاریم کنارش، لا یبعد که منظور میشه چی؟
اصلا
داریم
که حملش کنیم
دوچار تعارض نشیم. بله همین حل تعارض میشه. و خب اینو تجربه کنید دوستان، شنیدید ما نهی شدیم از تفقه فدین؟ دیدید روایت شما؟ ما دو سه تا روایت داریم از تفقه فدین ما رو نهی کردن. روایت مفسر هم داره که به تعبیر تعمق فدین هم داره. تعمق فدین یعنی که همین که شما یک گزاره دینی رو بگیرید چیکار کنید؟ یه برید عمیق بشید. همون راه دیگر برای فهم دین چیه؟ به جای این که عمقی کار کنید عرضی کار کنید، یعنی برید روایات همخانواده و ادله همخانواده رو پیدا بکنید، خیلی قشنگ مسئله براتون حل میشه. خدایش ما باشیم المتبایعان بالخیار، هی بخوایم به قول قومی ها سوکش بزنیم یا بخوام ور بریم باهاش، چیه این؟ اذیت کننده است، شاید به جایی هم نرسه، اصالت و عدم کذا اصلا. ولی وقتی اینو میچینیم توی پازلش، یعنی توی بقیه روایات همه رو کنارم اون منظومه رو شکل میدیم، این بیان میچسبه انصافا به انسان. نه دیگه، المتبایان بالخیار رو دیدیم، المشتری بالخیار هم دیدیم، صاحب الحیوان بالخیار هم دیدیم. تو این منظومه وقتی المتبایان بالخیار دیده می شود، تو این منظومه حملش بر عام بدلی چیست؟ حمله قابل مطبوع میشه. اما اگه بخواید تکی، یعنی فقط شما باشید و ذهنتون از بقیه ادله خالی کنه، فقط المتبایان بالخیار برید جلو بگی آه این عام بدلی، عام استقراقی فلان، این اشکالاتی که میگید وارد میشه، این تجربه کن. من خیلی اینو به نظرم شیرینه، مخصوصا اگه آیه قرآنش هم پیدا کنید، روایتی که به نظرتون درست میرسه میشون بگردید آیه قرآنش هم پیدا میکنید. یکی از تجربیات این که حضرت فرمودن هر چی ما گفتیم بگید آیه قرآنش هم واسهتون بخونید، یه معجزه ایه تو قرآن، یه جایی بالاخره یه چیزی از قرآن داله ولی معنا پیدا خواهید کرد. که آره مثلا این روایاتی که در مورد خانم ها داره که مثلا خانم ها اینجوریان اونجوریان که از ذل الاعوجن فلان اینا، من یه وقت خوب دیدم که این حالا علاوه بر این روایات خب درایت هم هست دیگه، واقعا آدم واقعیتی که میبینه. گفتم حالا آیه قرآن، بعد دیدم اون آیه شریفه میگه اما من یونش شعو فلحلیت و هوا فلخصام غیر مبین. وقتی شاکی میشه خدا که اینا به فرزندان خدا میگن اینا اناس، فرزندان خدا مؤنثن، میگه نامردا آخه شما دارید فرزند منو کسی میدانید که یونش شعو فلحلیت و هوا فلخصام غیر چقدر قشنگ یواشکی گفته ها. الان هم کسی به ما میگه این چه تعبیره در مورد خانوما، میگیم ببینید خداوند متعال داره میگه کسی رو که خودتون این گونه میدیدید دارید به من نسبت میدید. درسته چی شد؟ نمیگه خدا نظرش اینه، خدا میگه شما به من بچه منو کسی میدونید که خودتون معتقدید او کیست؟ یونش و فلحلیه و هوا فلخصام غیر نبین. واقعا همینطوره. واقعا مثلا فلخصام غیر مبین یه نکته در مورد خانم ها یه عارفی گفته توی یکی از کتاباش، واقعا روانشناسا بعد سالها به این خواهند رسید که الان نشانه هاش میاد، خیلی حکیمانه. میگه آقایون تو کنترل شهوتشون عاجزن، خانم ها تو کنترل غضبشون. و خیلی این جالبه، خیلی قشنگ، آقایون تو کنترل شهوت عاجزن، خانم ها تو کنترل غضب و هو فی الخصام غیر مبین. یعنی هورمونای احساسات تو خانم ها اینقدر قویه یهو به هم میریزه، یهو میرسه به آخر خط. علت این که اجازه طلاق، حق طلاق رو زن نداده خدا همین، یهو عصبی میشه میگه اصلا من چرا با تو ازدواج کردم، من اصلا اول غلط کردم به تو، بیاین منو طلاق بده. و بعدم پشیمان میشه. عرض کردم من مکرر زنی دیدم که طلاق داده و پشیمان، مکرر دیدم. خیلی هم سختشونه اعتراف کنن و خیلی براشون سخته، ولی خیلی که بهشون فشار میاد میگن غلط کردم. این کشورهایی هم که گفتم حق طلاق دادن میگن بالا 80% طلاق رو خانم ها اجرا میکنن و بیچاره شدن، عملا خودشون این نتیجه که اشتباه کرد. و هو فی خصام غیر مبینه توی چیزا دلیلش هم نمیدونم بچش اصلا چیزه، از یه جای دیگه عصبانیه، ناراحته، وارد یه مخاصم. معمولا خانم ها تو جمع با هم دعواشون میشه، خیلی عجیبه. تو حرم، حالا دوستان که متأهلن اینا رو تجرباتشون رو هر وقت شما میرید حرم میان یه گزارش میشه که خانم اینجوری گفت، ما اینجوری گفتیم، یا دو نفر اونجا با هم درگیر شدن، چیز الکی سر جا فلان خب درگیر زیاد، درگیری خانم. تو خانواده ها اختلافات بین خانم ها خیلی بیشتر از اختلافات بین آقایون، خیلی رایجه. عروس مادر شوهر و اینا که حالا بماند که این اصلا نرخشه، کلا اختلافات معمولا بین خانم، از خانم ها معمولا کشیده میشه به آقایون. و هم فلق سامه غیر رو مومی خیلی راست. خب بگذاریم و خدا روزی کنه به آدم درایتی که بعدش روایتشو پیدا کنه و آیهشو پیدا کنه. اول به یه حقیقتی گاهی خود آدم میرسه، واقعا میدونه که این حقیقتی دیگه واضح درسته، تجربه یه درسته. بعد روایتش پیدا میکنه، چنان به جان آدم مینشینه این روایت و این آیه قرآن که فرق
با مصادره مسئول هم باز میشه.
بله، باید مواظب اون پیش فرسای ذهنی اینا هم باشه، اینا هم هست. ولی میدونید یکی از عواملی که حضرت، دو تا روایت به این مضمون داریم که یکی از که تو تعادل تراجع به نظرم باید این بحث بشه، تا حالا بحث نیم. یکی از چیزایی که برای شناخت روایت درست از روایت نادرست حضرات خودشون معرفی فرمودن، دو تا روایت به مضمون داریم، میگه روایت رو بر قلبت عرضه کن. اونی که انکره و قلبت لم نقل کن، اون حدیثی که میبینی قلبت رو میپذیره، حالا این قلب قلب چه کسی باشد و انضباط پیدا بکن بی انضباطی پیش نیاد و ایناش درست بمانه، ولی اینو نمیتونیم حذف کنیم. واقعا یه جاهایی یه روایت شما میشنویم میگه ای جانم امیرالمومنین، واقعا آدم با تمام وجودش میگه این هر، نمیدونم اینو کی گفته، ولی درست گفته، هر کی گفته درست گفته. مثل بعضی جملات حکمت آمیز از گاندی چه میدونم نقل میکنه، مطابق حق، مطابق واقع. بعضی از روایت واقعا اینجوریه، یعنی آدم درکشو حقیقتشو پیدا کرده، بعد منش میگن به جانش میشه. لذا تو روایات داره که اونی که یستنکرهو یا انکرهو قلبو، که اینو ما نگفتیم، با تعابیر مختلفی هم این اومده، ولی اونی که قلبت میپذیره و بهش ارتیاح پیدا میکنه و اینها، اینو ما گفتیم. حالا روایت چه میشه؟ خبرم هم
گفتم با خوشمه
تازه الله، یعنی چیزی که میخوایی و اصلا پیدا میکنه. بله، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، کلمات حق نیاراد و بالباطل، زمینه اونم هست. ما باید به حسن ظن به خدا و با سعی و تلاش درستمون سعی کنیم از اون آفتها و آسیبها در امان باشیم.
اون
رو خودمون بهشون احتجاج نکن، چون حالا هم مال ذات. خب بگذاریم، اون روایت هم حمله بر این میکنیم. فقط تنها مشکلی که ما سر راه اطلاق این صحیحه اخیر محمد بن مسلم داریم اینه که آقا این روایت هم خودش زمینه انصراف به مشتری داره. از چه جهت زمینه انصراف به مشتری داره؟
چون معمولا صاحب الحیوان هم مشتری است، یکی این دغدغه سر راه این روایت هست. دو، گرچه ما بالا گفتیم که لزوما اگر گفتیم قید غالبی است، انصراف اطلاق به موارد غالبی رو در پی نداره، اینو قبول داریم، ولی این دغدغه انصراف به مشتری دغدغه جدی است سر راه ما، به ویژه اینکه مخالف مشهور هم هست و مهمترین دغدغه هم مخالفت با مشهور. ظاهرا مرحوم شیخ دستشون لرزیده نتونستن فتوا بدن به اون طبق این روایت اخیر. ما میریم سراغ همون ادله مشهور مثل ادله لزوم العقد بعد الافتراق یا ادله لزوم العقد مطلقا و لا محیص عن المشهور به قول مرحوم شیخ، باید همون قاعده به مشهور بشه. گرچه آقای مرحوم ناینی و همچنین آقای خویی از دو تا بزرگوار تو این مسئله فتوا دادن به این که نخیر، ما این انصراف رو قبول نداریم چون انصراف ناشی از غلبه خارجی است نه غلبه استعمال. اون ادله اون مخالفت مشهور رو هم که شنیدید آقای خویی ناینی اینا اعراض المشهور رو قادح نمیدانند، مشهور بین ملتزم نیستن که نیستن، روایت داریم صحیح و سند بهش ملتزم میشیم. خوبی روایت سومی وجه سوم هم دوستان اینه که یک وجه الجمعی است برای همه روایات، یعنی اگر شما گفتید صاحب الحیوان هم میتونید روایت میگه خیار الحیوان للمشتری رو توجیه کنید چون معمولا بگید مشتری صاحب الحیوانه، هم روایت المتبایعان بالخیار رو فالحیوان میتونید توجیه کنید به معنای عامه بدلیش و همه چی سر جای خودشه، یعنی یک وجه المصالحه است، یک کشور عمانی است که اومده همه رو با هم چیکار کرده آشتی داده. نه جرأت نمی‌کنه شیخ، معمولا جرأت نمی‌کنه مخالف مشهور صحبت کنه، معمولا اینطوریه دیگه. میگه که ولا ينافيها ايضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري، منافات ندارد با روایت صحیح محمد مسلم اون ادله‌ای که دلالت می‌کنه بر اختصاص خیار به مشتری که همون 4 5 تا حدیث اول بحث بود که مورد استناد بود. چرا لورودها مورد القالب من کون ثمن غیر حیوانن، چون غالبا ثمن حیوان نیست لذا فقط خیار مال کیه؟ مال مشتری، اختصاص به مشتری. و همچنین لا ينافيها، اینا همه مشکلاتی که سر راه این بنده خدا روایت صحیح محمد مسلم ها و اینم که ای ما بهش گیر میدیم از رو محبتمون و دوستان، ما از بس این قول و دوست داریم هی میخوایم همه مشکلاتش رو حل کنیم. همچنین لا ينافيها صحیحه محمد ابن مسلم المثبت للخيار للمتبايعين، اون روایتی که میگه المتبايعان بالخيار. چرا ده امکان تبعیده ها و این بعوده به ما اذا كان العوزان حيوانين، میشه مقیدش کرد به اونجایی که دوتاشون حیوان بوده باشن. البته این توجیه بعیدی است اگر اینجور که مرحوم شیخ اومدن حمل کردند حمل کنیم که چه بود؟ عام استغراقی بود، یعنی جفتشون با هم کرد. اما طبق اون توجیهی که ما نقل کردیم عرض شد اون بعدش هم برطرف میشود که بگوییم علی نحو العامل هر یک از متبایعان بالخیار هستند، متبایع شرط اینکه چه باشند؟ صاحب. حالا اگه جفتشون صاحب الحیوانن جفتشون، اگر بایه فقط بایه، اگر فقط مشتری فقط مشتری، این دیگه خیلی چیز قشنگه. پس المتبایعان بالخیار هستن در مسئله حیوان. چرا در نیاد؟ هر کدومشون که صاحب الحیوانن. نه، المتبایعان بالخیار به قرینه اون صاحب الحیوان منظوری نیست که هر دوی متبایان بالخیارن، ظهور بدویش ظهور عام استقراقیه، اما یه معنای دیگر هم اینه. آقا فکر نکنی خیار حیوان مختصه بگی مشتریه، المتبایان بالخیار هستن در مسئله حیوان، منتها به شرط اینکه این به شرط اینکه از اون صاحب الحیوانش در میاریم، از اون روایت دیگه در میاریم، بله اون با اون تقیید میشه، وقت مشکلی هم نداره، یعنی اصلا تعارضی نه با هم ندارن اگه اینجوری گفتیم، چون اگه بگیم المتبایعان این جفتشون دارن با اون روایت صاحب الحیوان تعارض داره، با اون روایت مشتری هم بالخصوص تعارض داره، اما اینجوری که گفتیم المتبایعان یعنی هر یک از متبایعان که صاحب الحیوان هست بالخیار است، نه اینکه دو تاشون با هم، هر یک که صاحب الحیوان هست میخواد با یه صاحب الحیوان باشه، با یه مشتری مشتری، غالبا مشتریه اما ممکنه یه جایی هم دایه بشه، همه چی درسته، همه چی سر جای خودشه. لکن الاشکال فی اطلاق صحیحه الاولا من جهت قوت انصراف الى المشتری است. همه اشکال ما در اطلاق صحیح اولای محمد بن مسلم است. اینجا تو پاورقی زده صحیح فضیل المتقدم فی صفحه 86، در صورتی که این نیست دوستان، آقایون هم که توضیح دادن این اطلاق صحیح الاولا، چون در مورد محمد مسلم ما یه روایتی داشتیم، این همین اول توی صفحه گفت المتبایان بالخیار مالا و صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، الان میخواییم توی این اشکال کنیم. نکته اولا گفتنش هم چیه دوستان؟ چون ما توی این صفحه هم دوباره یک اشاره به روایت، بله در مقابل موثقه ابن فضاله، چون بعد از این صحیح محمد ابن مسلم ما موثقه ابن فضال هم بهش اشاره کردیم، اینجا تعبیر اولا میکنه. اولا به ما چرا؟ اولای توضیحیه، نه صحیحه رو نگید اولا، صحیحه محمد مسلم بود که اول گفتیم اینجوریه.
من غیر صحیحی هم گفتیم
که نه، قید توضیحیه، قید احترازی نیست. قید صحیحه محمد مسلم بود کدوم؟ هم که الان اول گفتیم اینجوری یادتی چی شد؟ بله. چرا من جهت قوت انصراف الی المشتری؟ چون خداییش انصراف این صحیح الی المشتری قوی است، به ویژه این که در مقابل مشهورم هست. فلا مخصص سیعات چی؟ از غلبه خارجی افراد در عالم خارجی معمولا مشتری است. اطلاق شکن هست، همونی که بالا هم گفتیم، اطلاق شکن میتونه باشه غلبه خارجیه ولو اطلاق ساز نیست. انصراف الا درست نمی کنه، انصراف ان درست می کنه. ببینید بالا گفتیم که اینو به صورت کلی گفتیم، از ما بپذیرید خب که چی؟ که غلبه مفهوم شکن لزومن غلبه اطلاق شکن نیست. این حرف درستی خب، مخصوصا اگه بخواد اطلاق شکن باشد و تقیید ساز باشد، این که هرگز نیست چون نیاز. الان داریم میگیم با وجود اینکه اونجا گفتیم این رو، ولی الان چون فقط صرف ظهور شکنی کار رو تمام میکنه، ما در حد ظهور شکنی میتونیم بگیم که این انصراف و این غلبه وجود داره. جلسه قبلم عرض کردم دیگه، گفتم این واقعا برای ظهور شکنی، خود مرحوم شیخ جاهای دیگه یادتون باشه گفتیم مرحوم شیخ معمولا غلبه خارجی رو ظهور شکن میدونه، یعنی انصراف عن درست میکنه با غلبه خارجی. الان هم ملتزم مونده به همون حرف سابقش و از اون غلبه خارجی داره برای اطلاق شکنی استفاده میکنه. گرچه عرض کردم آقای مرحوم ناینی، آقای خویینا قبول ندارن، آقای سید یزدی هم قبول نداره. مرحوم سید یزدی هم میگه نه انصراف درست نمیشه، غلبه خارجی باعث انصراف نمیشه، لذا روایت رو میپذیره دلالتش رو، صحیح اولا رو. صحیح محمد مسلم نه، صاحب الحیوان بالخیار، همین که صفحه پیش گفتیم همین صاحب الحیوان بالخیاره. اون المتبایان بالخیارش مال خیار مجلسه، چون صحیح مسلم یکی هم داشت که المتبایان بالخیار، تو حیوان هم گفته بود المتبایان بالخیار، این غیر از اون. حتی من یه حدسی هم حالا بعدا میگم براتون در مورد صحیح محمد مسلم که آقای سید مرتضایی نوشت تمسو کردن، رسیده به ذهن ما که این یه اشتباه نقل بوده باشد دوستان. چرا؟ چون اونجا داره ببینید مقایسه کنید با این صحیح دوم، میگه المتبایان بالخیار مالم یفترقا، اینجا اینو برده تو اون آخر، بعد گفته و صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام. شاید المتبایان بالخیار اونجا همین المتبایان بالخیار مالم یفترقا بوده باشن. این دو تا حدیث رو با هم مقایسه بکنید، یک حدسی زده میشه که اون حدیث اولی که توی صفحه 87 خوندیم یک خلط نقل شده باشد، یک تصحیف و بالاخره جا به جایی در این صورت گرفته باشه. یکی اینه، پس فلا مخصص یعتد به، بنابراین ما مخصص معتدم بهی برای عمومات لزوم مطلقاً او بعد المجلس نداریم. یه اشتباه تایپی خیلی خطرناکی هم اینجا صورت گرفته، اینم حتما اصلاح بکنید. بعد از فلا مخصص معتدم به از نقطه ویرگولا گذاشتن چاپ ما، درسته؟ این حتما باید حذف بشه، چون نقطه ویرگول جایی میاد که شما که تعلیل کنید، درسته؟ یکی از جایی که نقطه ویرگول میاد میگن که نحن نقول بذلک نقطه ویرگول ل عموم کذا و کذا، درست شد؟ در صورتی که این ل عمومات لزوم مطلقا و بعدا، این تعلیل نیست، این چیه؟ آره، این متعلق فلا مخصصه. فلا مخصص یعتد به ل عمومات لزوم مطلقا او بعدل مجلس، گرفتی چی شو؟ این مفعول به مخصصه در واقع، اما اینا حالا تو ذهنشون اومده که این استدلاله. فلا مخصص یعتد به، چرا؟ لعمومات، اینجوری نیست، اینجوری معنا نکنی. پس مخصص معتد بهی برای عمومات لزوم که به صورت مطلق لزوم رو ثابت میکردن، یا بعدل مجلس، منظور از عمومات لزوم مطلق همون اوفو بالعقوده، منظور از عمومات لزوم بعدل مجلس کدومه؟ از افترقا وجب البیه، فلا محیص عن المشهور، دیگه محیصی از مشهور نداریم. دوستان لازم هم نیست روایات مشهور رو مستند قرار بدیم، ما همین که برای این عمومات مخصص نداشته باشیم حرف مشهور ثابت می شود، چون حرف مشهور مطابق با عمومات است. ادادار الام بین ما یوجب و کثرت تخصیص او قلته فقلت و تخصیص اولا، حرف مشهور مطابق با اصالت العموم مطابق فی کمیت تخصیص نه فی اصل تخصیص، چون اصالت العموم دو تا متعلق داره، دو تا مجرا داره، جایی که شک در اصل تخصیص داریم اصالت العموم، جایی که شک در مقدار تخصیص داریم بازم اصالت العموم، این در اون کثرت تخصیص به درد ما میخوره. تمام، نتیجه چه شد؟ شهید شد. مطلقا چیه؟ مطلقا یعنی چه بعد المجلس چه قبل، اصلا کاری به مجلس نداره، بدون در نظر گرفتن بعد المجلس. یه سری عمومات داریم که اصلا به مجلس کار نداریم، یعفو بالعقود بعد المجلس قبل مجلس کار نداریم، یه سری عمومات داریم در خصوص کی؟ بعد المجلس. کدوم اون عمومات؟ از افتر اقام وجب البیع. خب یه مسئله مختصر اینجا میگن که انشالله وقتی مبتلا شدید بخونید این مسئله رو، که آیا اگر عمه‌ای خریداری شد مدت خیارش همون مدت 3 روزه یا نه به اندازه استبراهش باید خیار حیوان برای او در نظر گرفت. مرحوم شیخ میگن که من دلیل این نظری بعضی گفتم مدت استبراه رو برای او در نظر گرفت، لیکن من دلیلی برایش پیدا نکردم. شاید مثلا مدت استبراه رو دوران تست کنیز دونست، البته میدونید اگر نزدیکی بشه با کنیز دیگه چون تصرف شده مسقف خیار حیوان رو خواهد بود، لیکن شاید چون همین توی مدت نمیتونه نزدیکی کنه یه مانعی دیدن سر راه سقوط خیار حیوانش، گفتن تا میدونی مدت استبرا هم یک طهره یک حیض و طاهر شدن، یا 45 روز اگر لا تحیض هست 45 روز باید نگه داره. خب مسئله بعدی بحث مبدع خیار حیوان، بحث جالبیه با نمک، این که آیا ما خیار حیوان رو از خود عقد شروع کنیم یا از حین تفرق شروع کنیم. یه احتمالکی هم تو 94 مطرح میشه که خود زمان عقدم منظور زمان مجرد صیغه باشد یا زمان ملک باشد، چون اینا گاهی اوقات با هم متفاوتن، گاهی صیغه اجرا میشه ولی هنوز ملکیت نیامد. اصل این دعوای زمان عقد و زمان افترا رو با هم حل کنیم تا بعد بریم سر اون دعوای دیگر که حالا زمان عقد منظور دقیقاً چیه. سوالم سوال جدیه دوستان، چون گاهی اوقات مجلس عقد مجلس عقده، ممکنه دو نفر با هم شروع کنن به معامله 3 روز طول بدن مجلسشونو، تو بازداشتگاه دستشون هم به دست هم دستبند زده است، تو هم حالت بازداشت شروع کنن پراید سرقتی رو به این آقا فروختن، یا حالا پراید که مال خودشه، صحبت میکنن چوری میزن فلان اینا و فروش انجام میشه، 3 روز هم کنار هم فرض. خب اگر پراید نه شطور رو میفروشه خیار حیوان، اگر ما بگیم خیار حیوان به مجرد عقد ثابت میشه مبدعشون زمانه،
زمان عقل به پایان میرسد، مجلس تمام نشده، یعنی خیار حیوان به پایان میرسه، مجلس تمام نشده، ممکنه حتی مجلس بیش از خیار حیوان هم طول بکشه، یا ممکنه یه روز مجلس طول بکشه، این آقا فقط دو روز حق تست داشته باشه. دقیقا فهمیدی؟ این دو روز فقط این مال دست خودشه که چه باید کرد؟ کدوم ملاکه؟ اینجا دوتا مبنا هست. مرحوم شیخ خودشون از ظاهر روایات معروف این باب که ان الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام فی غیره حتی یفترقا استفاده میکنن که خیار از لحظه مجلس باید کرونومترش رو بزنید و آغاز زمان سه روز از آغاز مجلسه. مجلس کائنن ماکان بالغن ما بلغ هر چقدر طول مفت بکشه، ولو دو روز طول کشیده مجلسشون، ولو نصف روز طول کشیده. عملا شما اگر نصف روز مجلس عقدتون طول کشید، حق خیار حیوانتون میشه 2.5 روز، چون از ابتدای مجلس باید حساب کنه. اگر یه روز طول کشیده، از بعد از افتراق 2 روز وقت دارید. اگه 2 روز طول کشیده 1 روز وقت دارید. اگه 4 روز طول کشیده، شما قبل از اینکه خیار مجلستون ساقط بشه، خیار حیوانتون ساقط شده است. گرفتی چی شد؟ این میشه نتیجه مست. از کجا این حدیث استفاده کرد؟ استفاده رو صفا کنیم. ببینید این روایت در مورد خیار مجلسش قطعا دلالت دارد آغازش از کیه؟ از لحظه عقد. یعنی در مورد خیار مجلس همه متفقن، این روایت هم دلالتش تامه، همه هم قبول دارن که مالم یفترقا از کی تا لحظه افتراق خیار مجلس هست؟ از لحظه عقد. خب وقتی در مورد خیار مجلس تو این روایت آغاز از حین العقد است، به قرینه مقابله خیار حیوانی هم که تو همین سیاق و در کنار همین خیار مجلس آورده شده است، مبدا خیار حیوان هم از کی خواهد بود؟ از عقد خواهد بود. اون قرینه مقابله. بسیار بعید است که این دوتا خیار که منتهاشون داره مختلف بیان می شود، مبداشون هم مختلف بوده باشد و حضرت بهش اشاره نفرموده باشند. به قرینه مقابله با خیار مجلسی که قطعا مبدعش حین العقد است، خیار مجلس هم مبدعش حین العقد است. سوال من حضرت بیان میفهم. اما نقطه مقابل ما مرحوم ابن زهران و مرحوم شیخ و مرحوم ابن ادریس که این بزرگواران گرچه حالا توی خیار دیگری این بحث رو مطرح کردن، ولی مناطی که آوردن شامل خیار حیوان هم میشود و اینها قائل شدن اینکه نه خیر، خیار حیوان آغازش نقطه پایان خیار مجلس است. یعنی شما آغاز سه روز رو باید از لحظه‌ای حساب کنید که خیار مجلس چه می‌شود؟ تمام می‌شود. که مال مجلس تمام می‌شود است. البته عرض کردم این آقایون ابن ادریس و مرحوم شیخ رحمت الله علیهما این دو تا بزرگوار بحث رو تو خیار شرط مطرح کردن. اما دلیلی که آوردن دلیل مشترک الوروده، یعنی شامل خیار حیوان میشه. دلیلشون اینه، دلیلشون رو دقت کنید. مرحوم شیخ گفته خیار نمی آید تا عقد ثابت باشد، عقد ثابت نمی شود تا خیار مجلس ثابت شود، از بین برود. ایشون در یک استدلال مرکب داره به ما اثبات میکند بدون پایان خیار مجلس خیار شرط شروع نمی شود. خیار شرط منتها این استدلال تو خیار حیوان هم مشترکه. پس ایشون میگه تا عقد ثابت نشه خیار شرط نمیاد، تا خیار مجلس ثابت نشه عقد ثابت نمیشه. پس باید خیار مجلس ثابت بشه تا عقد ثابت بشه تا خیار شرط بیاد. الکلام تو خیار حیوان هم اینطوره. چیزی طولی نگاه کرد؟ اصلا شما این حرفو که تا عقد ثابت نشود عقد تا شرط ثابت نمیشود خیار ثابت نمیشود و فهمیدید؟ پذیرفتید؟ چون منوشه میگه من اینو نفهمیدم.
معلوم شیخ میگه این ادعا رو من اصلا نمیفهم یعنی چی. عقد باید ثابت بشه تا عقد تا شرط و خیار چی بشه؟ ثابت بشه. یعنی چی؟ منظورتون از این ثابت بشه چیه؟ لازم بشه اگه موجود بشه عقد منظورتونه؟ خب عقد موجود. اگه چه متزلزله؟ اگه منظورتون اینه که لازم الوفا بشه و اتفاقا وجود خیار با لزوم الوفا چیه؟ تنافی داره. این معنی اگه منظورتون لزومه بگو نسبیه نسبت به اون ارزم به حضور شما لازم بشه تا یه خیار دیگر ثابت بشود، چه فرقی بین اینها؟ تو خیاره تو خود خیار مجلس هم ما این ثبوت رو لازم داریم، اون طرف هم همینطوره. چه فرقی داره که شما خیار مجلس رو مشروط به اونه میکنید به لزوم نسبت به اونه میکنید؟ چه ترجیحی برای این دوتا هست؟ لذا برمی شما میگه این دعوار ما نمیفهمیم یعنی چی. بعد خود شیخ سه تا دلیل دیگر برای این قول دست و پا میکنن. جزاهم الله ان قائلین به هذا القول خیر الجزا. دلیل اینا رو که میگه لا نعرفها، خودشون سه تا دلیل دست و پا میکنن بعد مناقشه میفرن تو هر سه تا دلیل. مبدا و هذا الخيار باذن الله و باذن رسوله، مبدا و هذا الخيار من حين العقد است، فلو لم يفترقا ثلاثه ايام انقضى خيار الحيوان و بقي خيار المجلس. لازمه این قول اینه، چون از این عقد صحبت میکنیم ثابت میدونیم ممکن است مجلس تمام گشت و به پایان رسید، عمر خیار حیوان هم به پایان رسید قبل از اینکه مجلس ممکن اتفاق بیفته. چرا؟ لظاهر قول علی السلام ان الشرط في الحيوان ثلاثه ايام و في غيره حتى يتفرقا. از کجا این در آوردن؟ ما عرض کردیم محضرتون که چون در خیار مجلس قطعا مبدا حين العقد است، از طرف دیگه قرینه مقابل اقتضا دارد مبدا و خیار الحیوان نفس و مبدا خیار مجلس باشد، اونم میگیم است خلافا للمحکم ابن زهره فجعله من حين تفرق. معنی ابن زهره من حين تفرق قرار داده و کذا الشیخ والحلی متفق خیار شرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهت الدليل الذي ذكره، که اونم همین حکمو داره. اللهم صل على محمد و آل محمد. از حیث دلیل قال في المبسوط، ببینید دلیلشون مشترک البروده. الاولا ان يقال انه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق، خيار الشرط از حين تفرق ثابته. چرا؟ لان الخيار يدخل اذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق. عقد خيار وقتی میاد که عقد ثابت بشه، عقدم ثابت نمیشه مگر خيار مجلس ثابت بشه و نحو المحکن استراق و هذه دعوا لم نعرفها. این ادعا رو ما نفهمیدیم. منظورتون از ثبوت وجود است که خب عقد موجود است، منظورتون لزوم من جمیع الجهات است که خب لزوم من جمیع الجهات ندارد، لزوم من هذه الجهت است که چه فرقی دارد بین خیار مجلس و خیار شهر؟ لزوم شعنی اینجا هم هست اونجا هم هست. خب تا بریم سراغ نعم رو بما یستدل علیه که خود شیخ یک استدلالی دست و پا میکنند. سلام علیکم.
ولی با اثبات تقیید نمی‌کنه.
این
اطلاق شکن قلعه خارجی برای مشتری، یعنی مشتری از البیان بنزه بیرون. نه خیست، یعنی از متبایان، یعنی از
البیان،
نه صاحب الحیوان. چرا می تو از
صاحب
الحیوان اطلاقش نسبت به بایه مشکوک می شود، یعنی بایه از این اطلاق می افته بیرون.
بایه
می
باید
بله بایه، یعنی اطلاق انصرافش الان مشتریه. ما البته ان چون ان بایه منصرفه، ما الان میخوایم انصراف ان بایه درست کنیم.
بیرون نمیافته.
چرا نه؟ اشکال نداره، لذا اطلاق دیگه قابل اخذ نیست. مقدمات حکمت در مورد این اطلاق نسبت به بایه ثابت نیست. از کارای ما بر شک در این حد، شکی که ناشی از چه باشد؟ غلبه باشد. یعنی محتمل القرینیه ای وجود دارد که اطلاق ما نسبت به بایه رو متزلزل
میشه. مشتری هست.
نه اتفاقا نه،
هست دیگه.
مشتری هست که قدر متیقن، اصلا این اخذ به اطلاق نیست.
قدر متیقن
بینیم یه اخذ به اطلاق،
اطلاق دو تا چیز میتونه باشه، انصراف عن شیء و انصراف الى شیء. ما انصراف الى المشتری رو ادعا نمی‌کنیم، یعنی میگیم این اختصاص به مشتری داره، اما انصراف عن بایع رو میتونیم در بیاریم به خاطر غلبه از اینکه این محتمل القرینیه جدی وجود داره.
مثل
حالا عوام الناس اینجوری مثل شما میگن، شما الان دارید میدونم اذیت میکنید ادای عوامو در میارید، و الا آدم دقیق آفر نباید عوامی، آدم دقیق میداند که لزوماً ظاهر در بایع نبودن به معنای ظاهر در مشتری بودن بگید
نیست. ممکن است بگویید این اطلاق ظهور در بایع ندارد، اما این به این معنا نیست که ظهور در مشتری بگید
ندارد.
دارد، نه انصراف عن ظهور در مشتری ندارد، قدر متعقنش مشتریه، ظهور در مشتری نیه، فقط مشتری منظور منیه. از دلالت بر این که بایع را هم شامل بشود صاحب الحیوان از این میفته،
نمیدونیم
یعنی شامل این نمیتونه باشه، نمیدونیم شامل این میشود یعنی
چه.
انصراف عن، اما نسبت به اینکه بخواهد بگوید فقط مشتری
اصطلاحی شد، یعنی نمیدونیم که
احسن، یعنی اطلاقش شامل آن دیگر نمیتواند باشد، مشکوک
میشود. اصولی این نیست که مثلا مثل انصراف الا چجوری میگیم میکشونه بهش.